بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه امشب هم مانند هفته های گذشته در محضر کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خواهیم بود، با این خصوصیت که امشب مصادف است با شب میلاد مسعود وجود مبارک امام المتقین یعصوب الدین قائد قر المحجلین الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام صاحب سخن و صاحب کلام. امشب رو و فردا رو خدمت عزیزان ابتداعا تبریک عرض می کنم و آغاز می کنیم سخن وجود و مبارک امام رو. خطبه 112 را که خطبه کوتاهی است خدمت خانم ها و آقایان بازگو می کنم و آنگاه خطبه 113 رو همین امشب آغاز خواهم کرد. اما خطبه 112 این چنین است: و من خطبت له علیه السلام ذکر فیها ملک الموت و توفیت النفس و عجز الخلق عن وصف الله. این خطبه ایست از خطبه های امام که در اون امام یاد می کنند از ملک الموت، اون بزرگ فرشتگانی که مأمور به مسئله مرگ انسان هاست، و از توفیه نفس یاد می کنند و از دریافت جانها و نفسها به امر الهی و توسط خداوند سبحان، و از عجز و ناتوانی خلق و انسانها از توصیفگری حضرت پروردگار. اما به لحاظ قدمت این خطبه شریفه را علی ابن محمد لیسی در عیون الحکم و المواعظ قبل از شریف رضی مطرح می فرماید و خطبه کوتاهی است، 3 سطر است این خطبه. پاری از محققین معاصر معتقدند که این خطبه شاید بخشی از خطبه 91 و خطبه اشباح امام علی است. اما نکته جالب این است که امام قالبی که برای این خطبه انتخاب می‌کنند قالب پرسشگری است. امام سوالاتی رو از ابتدا تا انتها مطرح می‌فرمایند برای نتیجه‌گیری پایانی که خواهیم رسید. اما سوالاتی که پیرامون مقوله مرگ، جان دادن انسان‌ها، کیفیت آن، کارگزاران آن است و ملک الموت که اشاره می‌کنم انشاءالله، سوالاتی که امام در اینجا مطرح می‌کنن سوالاتی نیست که کسی توان پاسخگویی به آن را داشته باشد. در حقیقت امام نمی‌پرسد که جوابی را دریافت کند و پاسخی را بگیرد از کسی، که کسی یارای پاسخ درخور برای چنین پرسشگری‌هایی را از ناحیه امام ندارد، بلکه مراد امام از این پرسش‌ها فرو بردن اندیشه هاست در این نکته و حقیقت که در بسیاری از مطالب و موضوعات وجود و هستی و آفرینش است که آدمیان توان غور در آن و فرو رفتن در آن رو ندارند و بهره‌ای از دانش علم در آن نبردند و نمیبرند. راه یافت به این حقایق و این مسائل نیست مگر از دریچه وحی و آموزه های الهی و اولیاء خدا که در ادامه اشارت به آن خواهم کرد. موضوع چیست؟ موضوع این سال ها مسئله مرگ، جان دادن انسان ها و اجراء این قصه توسط مأموران الهی و مأمور ویژه اون. در حقیقت عرض می کنم که در قرآن کریم ما گاهی موضوعات سه وجهی رو مشاهده می کنیم، یعنی مقولاتی که اسناد سگانه دارد. خداوند این موضوعات رو به سه نسبت مطرح می کند. به عنوان نمونه عرض می کنم در قرآن مسئله تزکیه رو می بینید، یعنی اینکه انسان ها باید این نفس رو پالوده کنند، باید تلاش کنند که و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این نفسی که در اون اسباب تقوا و فجور وجود دارد یه تمیزگری باشد، ممیزی شود، زشتی ها از اون برون ریخته و پاکیزگی ها در اون دوام و بقا و زمینه ارتقا و شکوفایی بیابد. مقوله تزکیه، تطهیر و رشد. در قرآن هنگامی که نگاه میکنیم ابتداعاً تزکیه کار الهی است، بل الله یزکی من یشاء، خداوند است که هر کسی را که بخواهد تزکیه میکند. اما از اون سو میبینیم که این مقوله به پیامبر نسبت داده میشود، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیامبر آمده است که تزکیه کند و تعلیم دهد انسانها را. و در مرتبه سوم مشاهده میکنید که به خود انسانها نسبت داده میشه، قد افلح من زکاها، و فلاح و رستگاری از آن کسی است که بتواند این نفس رو به یه پالایشی برساند و تزکیه کند. خب این چه نکته ایست که اسناد سه وجهی رو میبینیم در مقوله تزکیه در قرآن؟ بسیار روشن است. ماجرا این است که خداوند امر و فرمان به تزکیه میدهد و طرح تزکیه رو برای بشریت نقشه گذاری کرده است و طراحی فرموده است حضرت پروردگار. انتقال اون رو به انسانها و معلمی این کار و هدایتگری این کار رو بر دوش پیامبر نهاده است و اجراء مستقیم اون توسط خود انسان هاست. این راز اسناد سگانه ایست که در اینجا مشاهده میشه. این مقوله رو ما در موضوع دیگری به نام توفیت و نفس در قرآن میبینیم و مقوله توفی. توفی به معنای دریافت کامل. توفیت النفس و تلف النفس به معنای اینکه جان و نفس آدمیان پس از پایان ماندگاری در این دنیا به تمام معنا بدون نقیصه و بدون کاستی دریافت خواهد شد به امر الهی و مقوله‌ای که الان عرض می‌کنم خدمت خانم ها و آیان. خب این امر رو در قرآن می‌بینید که ابتداءً حضرت پروردگار نسبت به خیشتن می‌دهد. الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند در لحظه و گاه جان دادن نفس آدمیان رو توفی میکند، یعنی این جان رو به تمام معنا بدون هیچ نقیصه و کاستی دریافت میکند. اما از سوی دیگر قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو شما را توفی میکند ملک الموتی که موکل و موظف به این کار و به امر شماست. خب ملک به بزرگ فرشتگان و ملائکه ملک میگویند، همان گونه که به بزرگ انسانها ملک میگویند. ملک الموت بزرگی از بزرگان فرشتگان الهی است که موکل به این کار است. در مرتبه سوم آیاتی رو میبینیم که الذین تتوفاهم الملائکه تو ظالمی انفسهم طیبین، ملائکه‌ای که میآیند و در کار توفی آدمیان و گرفتن و ستاندن جان انسان ها هستند. خب این نسبت هم مانند مقوله قبلی که عرض کردم سه وجهی است. فرمان توفی رو، گاه توفی رو، طرح توفی رو خداوند سبحان و جان ستانی رو حضرت پروردگار طراحی و صادر فرموده است. فرمان به اون داده است. گیرنده این فرمان از سوی خداوند سبحان بزرگی است در میان فرشتگان الهی به نام ملک الموت که گاه از اون با حضرت عزرائیل یاد می‌کنیم که مأمور و مسئول ویژه این کار مستقیما از سوی خداوند است. اما جناب ملک الموت هم کارگزارانی دارد و عمالی دارد که در این جهت اجرای فرمان می‌کنند و اون مقوله‌ای و خیلی از فرشتگان و ملائکه الهی هستند. این میشه راز نسبت سگانه‌ای که در این مقوله وجود دارد. امام سوالاتی که در اینجا مطرح می‌کنند در رابطه با اصل توفی و جان دادن، کیفیت اون و ملک الموت است. حالا من با این توضیحات میرم سراغ کلام امام. فرمود هل تو حس بهی اذا دخل منزلن، آیا حس می کنید؟ حسی دارید به ملک الموت هنگامی که داخل می شود در منزلی؟ بسیار نکته عجیبی رو امام در این سوال مطرح می کنید. خب قرآن می فهمد اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر کجا که باشید مرگ سراغ شما خواهد آمد، ولو اینکه در برج‌های سر به فلک کشیده یا استوار مستحکم و با تمام حفاظت باشید. اما ملک الموت مأمور ویژه مرگ به سراغتون می آید و هیچ عامل بازدارنده‌ای ندارد، هیچ سیستم دفاعی نمی تونه در مقابل ملک الموت ایستادگی کند. گنبد آهنین باشد از او کاری بر نمی آید، پاتریوت باشد نمی تواند کاری بکند، نمی دانم S-400 باشد از اون کاری بر نمی آید، اگر باور 373 باشد از اون کاری بر نمی آید، کاملا مشخص است که هیچ پدافندی نمیتواند مقابل ملک الموت رو بگیرد و ورود اون رو ممانعت کند. ملک الموت می آید، اما سخن امام این است، به گونه ای می آید که محسوس انسان ها نیست. آیا شما می توانید حس کنید ورود ملک الموت را در خانه ای و جایی برای ستاندن جان انسانی؟ خیر. اینی که امام فرمود حل تو حس و تمام حواس رو شامل میشه، یعنی تمام حواس پنجگانه ما رو، یعنی مسئله ورود ملک الموت برای ستاندن جان انسان ها حداقل آن این است که یه امر نامحسوس است، محسوس نیست، با هیچ کدام از حواس ما نمیتوانیم او را دریافت کنیم. آیا میتوانید دریافت کنید او را؟ ام حل تراه و ازات و فاهدن، در میان تمام حواس به یه حس که بیشتر مورد نظر انسان هاست که حس بیناییست، امام تذکر خاص میده. ام حل تراه و ازات و فاهدن، آیا میبینی او را هنگامی که توفی میکند کسی را؟ آیا هنگامی که حضرت ازرائیل یا مأموران او برای ستاندن جان انسانی می آیند، کسی می تواند شاهد این ماجرا باشد و ببیند اونها رو در این لحظه؟ نهایت اینه که ما متوفا رو می بینیم که در حال جان سپاری است و در حال جان دادن است، اما هیچ رؤیت دیگه و مشاهده دیگه ای نداریم و این فرشته الهی در فاصله کانونی انسان در نمیاد، مرعا نیست برای انسان، قابل رؤیت نیست که آدمی او را ببیند و مشاهده کند. امام سخن رو پیچیده تر می کنند در این زمینه. بل کیفه یتوفل جنین فی بطن امه، بلکه چگونه توفی می کند حتی جنین را در بطن مادر. می دانیم به فرزندی که درون رحم مادر است جنین گفته می شود، از ماده جنه به دلیل ستر و پوشیدگی، چون پوشیده است از چشم رضا جنین گفته می شود. چگونه توفی می کند اگر بناست که این به دنیا نیاد، این فرزند تمام نکند این 9 ماه خودش رو و 40 هفته رو و قبل از اون جان داده شود، باز هم باید ملک الموت جان او بستاند بر اساس تمام قوانین الهی. ام کیفه توفل جنین فی بطن امه، چگونه در بطن مادر و در شکم مادر ملک الموت جان میگیرد و جان میستاند؟ امام بعد از اینکه این سوال رو مطرح میکنن، 3 احتمال رو در پاسخ این سوال خودشون باز به شکل پرسشی مطرح میکنن که آیا ممکن است با این 3 احتمال باشد؟ 3 احتمالی که در کنار 30 احتمال دیگر است و احتمالات متعدد که امام این احتمالات رو القاء به ذهن مخاطبان میکنن برای جولان فکری بیشتر. البته پاسخ روشن است که خواهم گفت. ایل جو علیه من بعض جوارح ها، آیا ولوج میکند به سختی ملک الموت وارد میشود از بعض جوارح مادر؟ آیا این چنین است؟ آیا از بخشی اندامی از جسم مادر ورود می کند؟ امر روحا اجابت ها به اذن ربها، نکته دوم و شیوه دوم ستاندن جان جنین، آیا ملک الموت صدا می زند و روح جنین پاسخ می دهد و برون می آید و همراهی با او می کند؟ ام هو ساکنون معهوفی احشاها، یا نه به امر الهی از ابتدا همراه این روح ملک الموت هم در احشا و در درون جسم مادر جا کرده است و آماده فرمان پذیری از خداوند سبحان و اجراء دستور است و کار رو به پایان رساندن؟ کدام یکی از این 3 میتواند باشد؟ خب ملاحظه میفرمایید سوالهایی که امام پشت سر هم یک به یک مطرح میکنن مقوله است که هیچ پاسخی ندارد. نه ما در اصل الحاق روح به جسم انسان پاسخی برای این سوال داریم، کیفیت الحاق روح گاه ممکن است کار به جایی میکشد که ما اساساً به طور کلی چون در ماهیت روح اطلاع کافی نداریم و دانش کافی نداریم، هیچ دانش تجربی و هیچ دانش انسانی نمیتواند این صنف سوالات رو پاسخ به انسان بده. گاه میبینید که بعضی از کسان ممکنه در این جهت دچار تشکیک ها و تردید هایی میشن، حتی به دلیل جهالتی که به این مسئله وجود دارد. در هیچ شاخه علمی نمیتوانیم شیوه انتقال جسم روح به جسم رو یا جدایی جان و روح از جسم رو تعریف تجربی بکنیم یا تعریف انسانی برای اون داشته باشیم که برخاستگاه اون دانش و ذهن انسان و بشر باشد، مگر اون که سخنی بیاید که از سوی معصوم و وحی و پیشوایان دین باشد، که البته آمده است. من برای اینکه این گره ذهنی انسان دوستان عزیز رو در مورد انسان باز کنم، لذا پاسخ این سه سوال امام رو میدم که کدام یک از این سه خواهد بود. از زبان خود معصومین پاسخ امیرالمؤمنین رو خدمت دوستان عزیز من عرض میکنم. قال الصادق علیه السلام، وجود و مبارک امام صادق فرمودند، قیل لملک الموت، گفته می شود به ملک الموت، کیف تقبض الارواح، گفته شد بهش که چگونه جان را میگیری به امر الهی. و بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق فی ساعت واحده، بعضی از انسانها در شرقند، بعضی از انسانها در غرب عالمند، اما در آن واحد تو یک جا جان انسانها را میستانی، چگونه؟ ببینید پاسخ یک کلمه است که یکی از این سه گزینه است که امام مطرح فرمودن در مطلب. قال ادعوها فتجیبونی، من صدا میزنم به امر الهی ارواح و جانها را و آنها به سوی من میآیند، پاسخ من رو میدهند. اینی که امام فرمودن امر روح اجابت و به اذن ربها، این که به اذن الهی پاسخ میدهد. فقال ملک الموت، بعد ادامه داد ملک الموت، امام فرمودن که ان الدنیا بین یدی کل اسعت بین یدی احدکم، همینطور که یک کاسه و ظرفی پیش دست شماست و هر گونه بخواید از اون تناول میکنید، تناول منها ما یشا، هر گونه تصرف میکند، و دنیا اندی که درهم فی کف احدکم، همینطور که یه درهمی رو، یه پولی رو کف دستتون، نقدی رو بگذارید، هر جور میخواید با اون تصرف کنید، دنیا مانند یه درهم است در نظر من، همونطور که انسان ها این درهم رو یقلبه کیف یشا، هر جور بخوان تصرف میکنن، من در این دنیا و در ارواح این گونه به اذن الهی تصرف میکنم، میخوانم، پاسخ میدهن و به نزد من میآیند. اینو مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه جلد اول مطرح میکند که حدیث بسیار نغزی است در گره گشایی از این راز پیچیده. بسیار خوب، امام پس اشاره فرمودن به اینکه ورود ملک الموت هیچ محسوس برای انسان‌ها نیست و سنخ و جنس فرشتگان الهی را نمی‌توانند انسان‌ها ببینند. البته بله، پاره از انسان‌ها که اون اسلحه لازم رو برای دیدن دارند، سلاح لازم رو برای دیدن دارند، اون چشم رو برای رؤیت دارند، یا فرشتگان الهی به احترام اونها تنزل می‌کنند، مانند اون چرا که خداوند در مورد مریم و حضرت جبرئیل مطرح می کند برای فرزندداری مریم، اون ماجرا ماجرای جدایی است، این سخن عموم انسان هاست، می آید کار خود می کند. بعد اون سوال های پیچیده رو امام در مورد جنین مطرح کردن. حالا تمام این سوال ها گفته شد که یه نتیجه گیری پایانی رو امام مطرح کنن و اون این است، کیف یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله. پاسخ این سوال ها را که نمیتوانید بدید و نمیتوانید توصیف کنید کار ملک الموت چگونه است. بعد کیفه یصف الهه، چگونه یه انسان کسی که عاجز است از توصیف مخلوقی که در مخلوقیت مانند او مخلوق است، ملک الموت و فرشتگان الهی هم مخلوق خداوندند، انسانی که نمیتواند یه فرشته‌ای و یه مخلوقی رو توصیف کند، کار او را ببیند، حس کند، لمس کند و بیان کند، کیفه یصف الهه، چگونه میتواند خدای خود را به توصیف و وصف درآورد؟ چگونه خالق را میتواند به توصیف و وصف؟ قادم که ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچ احاطه‌ای نداریم. ممکنه ما نسبت به یه مخلوق اطلاعاتی داشته باشیم، یه احاطه نسبی پیدا کنیم و وصف اون کنیم، اما در مورد حضرت پروردگار و خالق خیر، ما در توصیف و شناخت مخلوقات الهی موندیم، نه فرشتگان بلکه مخلوقات مادی. بسیاری از مخلوقات پیرامون خودمون رو ما در کیفیت و کمیت اونها، چرایی اونها، چگونگی وضع اونها فرو ماندیم. عزیزان، چگونه میتوانیم ادعا کنیم که تسلطی و شناختی به وصف حضرت جانان برای ما دست دهد؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب عالمین باید گفت. پس این مقدمه بود، امام فرمودند برای این نتیجه گیری که نشان دهد که آدمیان عاجز از توصیف خداوند سبحانند، از پیش خیش و خیشتن خیش به هیچ راهی برای شناخت حضرت حق ندارد جز نسیمی که از کوی جانان میوزد و برقی از منزل لیلی به درخشید سحر و که با خرمن مجنون دلفکار چکه. این خطبه 112 به پایان رسید.